بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ويندفع أيضا ما أشكل عليه بأن كون الوجود موجودا بذاته يستتبع كون الوجودات الإمكانية واجبة بالذات، لأن كون الوجود موجودا بذاته يستلزم امتناع سلبه عن ذاته. إذا الشيء لا يسلب عن نفسه، ولا نعني بالواجب بالذات إلا ما يمتنع عدمه لذاته. در ارتباط با مسئله اصالت وجود یا ماهیت، در کتاب نهایت الحکمه به بخشی که قرائت شد رسیدیم. اجمالا اشاره به مطالب قبلی به عرضتون میرسد تا به عباراتی که خوندیم برسیم. بعد از اینکه معنای اصالت گفته شد، معنای وجود گفته شد، معنای ماهیت گفته شد، معنای اعتباری بودن حدوداً گفته شد، بعد در مقام این که اصالت با وجود یا ماهیت است، تحریر محل نزاع هم شد و در بیان اصالت وجود که مدعا و مختار کتاب است استدلالی کردن. جان آن استدلال هم این بود که وقتی چیزی نیل به واقعیت پیدا می کند و گفته می شود واقعیت پیدا کرد، اتصاف هر چیز به واقعیت وقتی است که موجود بر او حمل می شود، و تا موجود بر او حمل نشود این نیل به واقعیت برای او تحقق پیدا نمی کند. پس اون چه که نیل به واقعیت در ارتباط با اوست و حمل اوست و اتصاف موضوع به اوست، روشن است که اصالت هم از آن اوست. این استدلال بود که شده بود و در نهایه به همین یک استدلال اکتفا کردن، چین که این استدلال را کاملا خوب استوار میبینند و محکم به نظر میرسد، همین یک استدلال رو بیان فرمودن که انشاءالله اگر لازم دیدیم استدلال های دیگر هم و عرض خواهد رسید. لااقل استدلال هایی که در بدایه آمده، که در بدایه استدلال ها بیشتر تا نهایه. اینجا یک مناقشه ای که داشتیم این بود که درست است که تا حمل موجود بر چیزی نکنیم اون شی نیل به واقعیت پیدا نکرده و هنگام حمل موجود میفهمیم که واقعیت پیدا کرده. وقتی میگیم شیء موجوده، ولی این نکته لطیفی است که این نیل به واقعیت بر اثر حمل موجود دو احتمال دارد. یک احتمال این که به خاطر این که وجود او را از حد استواء درآورده باشد و موجودش ساخته است و واقعیت بهش داده و من نتیجه موجود میگیم و نائل به واقعیت شده، نیل به واقعیت. این یک احتماله. با این احتمال اصالت با وجوده. احتمال دیگر این که خیر، به جعل بسیط جائل این شی را جعل کرده است و به نتیجه واقعیت پیدا کرده و گفتن موجود حکایت میکند از این که این مجعول واقع شده. هر دو احتمال هست. بنابراین نفس این که با موجودون گفتن نیل به واقعیت را میفهمیم، چون دو احتمال در کار هست، یک احتمال این که بر اساس اصالت وجود باشد و دیگر این که بر اساس جعل جائل به جعل بسیط باشد، چون این دو احتمال هر دوش هست، پس نمیتوان گفت که چون این چنین است اصالت با وجوده. این مناقشه بود که گفتیم این مقدار مبسوط تر صحبت. ولی بالاخره وقتی به نظر خودشون گفتن، نتیجه این شد که اصالت با وجوده است. بعد فرمودن که در این مسئله که اصالت با وجوده است، شیخ اشراق، شاید ایشان اسم شیخ اشراق رو نیاوردن، اما اشکال از شیخ اشراق است و صحبت از اوست. اشکالی که بعضی کردن بر این اصالت وجود دفع میشه با توجه به این که نتیجه این شد که وجود موجودون به ذاته و ماهیت موجودتون به وسیله وجود، به تبع وجود، به عرض وجود. و چون این چنین است که وجود موجودون به ذاته، بنابراین که اصالت با وجود شد، اشکالی که شده اشکال دفع میشه. که این اشکال به عنوان دفع اصالت وجود، نفی اصالت وجود مطرحه در بیان شیخ اشراق. چه این که فلاسفه بر دو قسمان خودشون جمعی اصالت الوجودی هستن، جمعی اصالت الماهوی. تا اونجایی که عبارات بعضی از بزرگان این فن از معاصرین به این صورت است که عموم مسائلی که در فلسفه مطرح است تا قبل از مرحوم آخوند ملا صدرا همه بر محور اصالت ماهیته. یعنی تو ذهن نیاد که اصالت ماهیت اونقدر هی گفته شده اصالت وجود، اصالت وجود، مثل که اصالت ماهیت یک چیز بی خود بی‌معنای خیلی خیلی پوچیست که دیگه صحبت هم نمیشه کرد. نه، تا قبل از مرحوم آقا صدر المتعلین بزرگان فن موجود و معاصر در بیاناتشون دارن که عموم مسائل فلسفی تا قبل از مرحوم آخوند ملا صدرا بر محور اصالت ماهیت میچرخه. یعنی ایلیادمون باشه اینجورا باشه، نوعا تو ذهنا اینجوریست که اصلا دیگه اصالت ماهیت یک چیزی نرده، به قول معروف از زده خارج شده، چیزی بی خود، حرف نادرست هستن که صحبت شده میزد. به یاد افرادم نیست که قبلا اینجور نبوده، ولی یادشون باشه ابن نادر باید استدلال اثبات کنه جای خودش محفوظ. و تا اونجا که دیگه مکرر همه میدونید شنیدید که خود معروف آخوند ملا صدرا میگوید که کنت شدید الضب ان اصالت الماهیه، من در برهه از زمان سخت طرفدار اصالت ماهیت بودم، هدانی ربی که اصالت وجودی شدم. خب حالا بر اساس این مسئله شبهه مربوط به شیخ اشراق که اشراقی و اصالت الماهیه هستن اینه، یک قاعده از اون شبهش تنظیم شده که در جلسه قبل گفتم دیگه، حالا من دارم اشاره میکنم، تفصیلی زیادی ندم، که هر چیزی که از وجودش تکرار لازم آید و موجب تسلسل شود معلوم میشه که اعتباریست. اینجا میگوین که اگر وجود اصیل باشه تسلسل لازم میاد، این یک شبهه بود که دیگه برای که رد شده باشیم وارد نمیشم، فقط یک اشاره مختصری میکنم که چرا. برای اینکه اگر چنانچه وجود اصیل باشه پس الوجود و له الوجود، پس اگر اصیل باشه وجود له الوجود، یعنی شیء له الوجود، پس یعنی این وجود براش یه وجودیست، الوجود و موجودون یعنی حاصلون فلکم، یعنی الوجود و له الوجود. اون وجود که له الوجود، این وجود دوم که له الوجود، این وجود دوم، این باز خودش چیه؟ این وجود دوم که اصل شد، اینم که اصل شد باز له الوجود، یعنی یه وجودی خواهد داشت، شد وجود سوم. این وجود سوم باز چی؟ باز له الوجود. و ها کذا یتسلسل، پس چون موجب تسلسل می شود، چه این که این موجود خارجی که لایتناها نیستش که معلومه، پس معلوم می شود که موجود نمیتونه اصل باشه. جواب دادن به این که این وجود موجودون بذاته لا بالغیر، که دو جور موجود داریم، یک موجودی که وجود دارد به وسیله شیء دیگر مثل ماهیت بنابر اصالت وجود، ماهیت موجود به وجود، یک موجودی که موجود است به خودش، به این مشکلی نداره. و داریم در ارتباط با چنین قضایایی که گاهی می شود که محمولی که بر موضوع حمل میشه، این محمول که بر این موضوع حمل می شود زائد بر اون موضوع است و به ذمیمه این محمول موضوع موجودیت پیدا کرده، مثل الماهیت و موجودون بنابر اصالت وجود. یه وقت هست که نه، این موضوعی که موجود برش هم شده اینجور نیستش که چیزی به او اضافه شده، زمیمه شده، و بعد چنین قضیه‌ای درست شده، بلکه به خودش تحقق دارد، به ذاتهی موجود است. مثالی که بخواد گفته بشه مثل این مثال که در ارتباط با عالم نسبت به ذات مقدس حضرت حق گفته می شود عالمون، نسبت به ما هم گفته می شود که عالمون. ما عالم هستیم، الانسان عالمون به علم که غیر از خودشه و به او و به زمیمه او شده عالم. ذات مقدس حضرت حق عالمون به این که خودش ذاتش عالمه، نه این که به غیر عالم است. پس بنابراین این چنین است که جواب این شبهه داده شد، و جواب اینه که در ارتباط با چنین موضوعی که میگیم الوجود و موجودون، تسلسل لازم نیاید، زیرا موجود دومی که در این فرض آمده است شما فرض موجود دوم کردید. موجود دومی نداریم، بلکه به نفس اون وجود اول که وجود است صادق است گفته بشود که موجودون، و نجیزتن موجودون به ذاته. این جواب دادن، جوابی که دادن در نتیجه و بعد از این بیان پاسخ این اشکال فرمودن که ولی الوجود حقیقتون عینیه نفسها ثابتتون لنفسها، نه اینکه بالغیر بخواد ثابت بشه. خب اینو فرمودن، اینو که فرمودن زمینه یک اشکال دومیست. حالا میشه اول مطلب به اینجا رسیدیم، زمینه اشکال دوم میشه. اشکال دوم اینه که عجب، پس وجود شد موجودیتش به ذاته، و چیزی که موجودیتش به ذاته بشود نفی موجودیت از آن محال است. چه این که وقتی موجودیتش به ذاته بود سلب شیء از نفسه غلطه. بنابراین الوجود و موجودون که در پاسخ اشکال اول گفته شد ای به ذاته پس تسلسل لازم نیاید، اشکال دیگری مشکل تر به وجود میاد، و آن اینه که حالا که شد الوجود و موجودون به ذاته، و چون موجودون به ذاته لا یسلب الوجود ان، سلب نمیشه وجود از او به خاطر اینکه موجودون به ذاته، وقتی چنین شد میشه واجب الوجود، چون واجب الوجود لا نعنی بالواجب الوجود الا همین چیزی که لا یسلب الوجود ان، و وجود ذاتیشه. پس بنابراین تمامی ممکنات که همه اینها به وجود به تبع وجود تحقق پیدا کردن، و وجود است که محقق به ذات است، و وجود است که به ذاته موجودیت دارد، به نتیجه تمام اون چه که در خارج تحقق دارد چون به وجود است و وجود هم به ذاته هست، همه این ها می شوند واجب. چون ماهیت که ما شمت راحت الوجود به یک معنا، و ماهیت به تبع وجود تحقق پیدا کرده. به فرض دیگرون اقوال در این زمین هم مختلفه که انشاءالله یه وقتی صحبتش خواهد شد، و بنابراین با توجه به این جهت تمامی ممکنات اینها ماهیتشون به وجود بستگی داره. وقتی به وجود بستگی داشت پس تمام این ممکناتی که تحقق پیدا کردن همه میشن واجب الوجود. این شبهه دوم تا برسیم به جواب. و یندفع ایزن ما اشکل علیه به ان کون الوجود موجودن به ذاته یستتبع کون الوجودات الامکانیه واجبتون به ذات. این موجودات و وجودات امکانی میشن واجب الوجود. چرا؟ چون این موجودات امکانی اینا هم به وجودن دیگه، همه به وجودن، به الا که تحققی ندارن. پس هر چه هست در خارج همون وجوده. و وقتی شما میگید لذا اول هم اگه یادتون باشه در یک جا گفتیم قضایا عکس شده، یعنی در فلسفه عکسه، یعنی همه جا و عقلا به طور معمول عرف و عقلا میگوین الانسان موجودون، الشجر موجودون، القنم موجودون، القمر موجودون، الشمس موجودون. اما واقعش چیه؟ واقعش اینه الوجود و انسانون، الوجود و قمرون، الوجود و شمسون، الوجود و کذا به کذا. اینجوری بود دیگه، چون وجود اصله، اون ماهیت که چیزی نیست، به وجوده. بنابراین وقتی اینجور شد تمام این ممکناتی که مطرح هستن، همه اینا چون منتظر از این وجودن که این وجود هم شد واجب، به خاطر اینکه وجود موجودیتش به ذات شد، به ذات شد، سلب موجودیت از اون نمی شود، پس می شود واجب. این اشکال. و یندف و ایزن ما اشکل علی به ان کون الموجودات موجودن به ذاته یستت با کون الوجودات الامکانیه واجبتون به ذات. مشخص شد دیگه، شرط به قدر لازم گفته شد. لأن کون الوجود موجودن به ذاته یستلزم امتناع سلبهی عن ذاته، چون به ذاته هست از خودش سلب نمیشه. از شی لا یسلب عن نفسه، واجب هم همینه که به اصطلاح از موجودیت ازش سلب نمیشه، امکان نداره سلب بشه. ولا نعنی بالواجب به ذات الا ما یمتن و عدم حول ذاته. پس بنابراین لازم میاد که این موجوداتی که بالوجود تحقق دارن و اصالت با وجود شد، وجود هم موجودیتش به ذات هست، این ممکنات هم در حقیقت این چنین خواهند بود که به تبع وجود وجوب وجود دارن و واجب الوجود خواهند بود. این اشکال. وجه الاندفاع، جواب این اشکال اینه که وجوب بذاته که گفته می شود درست است، الوجود موجود بذاته، موجودیته بذاته. بذاته دو جور معنا میشه. یک بذاته به این معناست که یعنی بذاتهی مقتضن للوجود، یعنی ذاتش مقتضی وجوده، این واجب الوجوده. الموجود و موجودون بذاته، موجودون بذاته، این به سببیته، به معنای اینه که این وجود مقتضی وجود است به خودش، یعنی در خودش اقتضای وجود داره، در مقابل ممکن که ممکن در ذاتش اقتضای وجود نیست، اقتضای عدم هم نیست. اما وجود چی؟ وجود موجود به ذاته، به معنای اینکه در خودش اقتضای وجوده، این واجب الوجوده. اگر اینجور به اینجا برسیم که موجودات و ممکنات این چنینن، اشکال وارده که میشه همه چیز واجب الوجود. ولی الوجود و موجودون بذاته یه معنی دیگه ای داره. موجودون بذاته به این معناست که یعنی علت میخواد، چیزی دیگه لازمه که او رو موجود کنه، اما وقتی موجود شد احتیاج به چیز دیگه نداره، خودش خودشه. بنابراین این معنای دوم معناش این نیست که بشه واجب الوجود. موجودات مختلف وقتی وجود اصل باشه، موجود به ذاته به چه معنا؟ یعنی احتیاج به وجود دیگری نداره، به وجود دیگری احتیاج نداره، نه به علت احتیاج نداره. اونی واجب میشه که به علت احتیاج نداشته باشه، ولی این کائنات و ممکنات به علت احتیاج دارن. چون به علت احتیاج دارن، موجودون به ذاته معناش این نیست به مقتضا ذاته، که بگیم ذاتش مقتضی وجوده. هر چیزی که ذاتش مقتضی وجود باشه، اون البته میشه واجب الوجود. اما اگر ذاتش مقتضی وجود نیست، علت میخواد، ولی به وجود دیگری احتیاج نداره، بلکه وقتی تحقق پیدا کرد، به خودش تحقق پیدا کرده به خاطر علت، اون وقت مشکل نخواهد داشت. و اینجا این چنینه، یعنی ممکنات که به وجود تحقق پیدا کردن و وجود موجودون به ذاته، یعنی موجود، یعنی وجود لا یحتاج الی وجود آخر، نه اینکه لا یحتاج الی علت اصلا. که فکر میکنم یه وقتی این تعبیر هم تو ذهنم از قدیم هست که گاهی گفته میشه ضرورت ازلی، گاهی گفته میشه ضرورت ذاتی. این ضرورت ازلی نیست که ازلن این چنین باشه، بلکه ذات خودش اینه. هر چیزی خودش خودشه، و اون وقت اگر نیاز به چیزی دیگری در اصل تحققش نباشه، میگیم به خودشه. این معناش این نیست که علت نمیخواد و واجب الوجود باشه. وجه الاندفاع، ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات لیس هو و کون و وجودهی نفس ذاته. این که گفته میشود که اصالت با وجود است، نتیجتا واجبون به ذاتهی لا یحتاج الی وجود آخر، این دو معنا میشه. وجه الاندفاع ان الملاک فی کون شی واجبن به ذاته، به ذات لیس هو و کون و وجودی نفس ذاته. اینجا منظور اینه که وجودی نفس ذاته، نه این که این علت نمیخواد، بل کون و وجودی، اونی که واجب الوجود میشه اینه، بل کون و وجودی مقتضا، مقتضا ذاته من غیر ان یفتقر الی غیره. اگر چیزی چنین شد که به مقتضای ذاتش باید موجود باشه و نیاز به علت ندارد، اون می شود واجب الوجود. اما چیزی که میگیم به اصطلاح به ذاته هست، به معنای این که این وجود به ذاته هست، یعنی به وجود دیگر احتیاج نداره، نه اینکه به علت احتیاج نداشته باشه، اون واجب الوجود نخواهد شد. پس تکرار میکنم، وجه الاندفاع ان الملاک فی کون شیء واجبن به ذات، که واجب الوجود باشه. اونی که بخواد واجب بود باشه، لیس ملاک اینه که خودش به خودشه، بلکه خودش مقتضی خودشه. اگر خودش مقتضی خودش باشه، یعنی احتیاج به علت نداره، اون میشه واجب الوجود. اما اگر نه، خودش میگیم به خودشه، نه به این معنی خودش به خودشه، یعنی خودش خودشه، نه یعنی خودش به مقتضای ذاتی خودشه. اگر بگوییم شیء خودش خودش هست، به این معنا که به مقتضای ذاتی خودش وجود داره، واجب الوجود میشه، اون وقت اشکال وارد بود. اما اگر بگیم چیزی به ذات هست، احتیاج به غیر خودش ندارد، یعنی خودش خودشه، نه احتیاج به علت نداشته باشه، اونجا دیگه میشه ممکن، نه مشکل نخواهد داشت. بل کون و وجودی مقتضی ذاتی، اون واجب الوجودی که اگر اون باشه اشکال وارده، اینه. بل کون و وجودی مقتضی ذاته من غیر ان یفتقر الی غیره، یعنی احتیاج به غیر نداره، وجودش از خودش هست و وجودش به مقتضای ذات خودشه. در مقابل ممکن، که ممکن اقتضای وجود در ذاتش نیست، کما اینکه اقتضای عدم هم در ذاتش نیست. و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاته. راسته که میگه موجود فی ذاته، اما موجود به ذاتهی که مقتضی ذاتش وجود باشه که نیاز به علت نداشته باشه نیست. فهو فی عین انه موجود فی ذاته مفتقر الی غیره مفاز من، یعنی به غیرش محتاج است و فیض از غیر گرفته است و مفاز من. اینجا یک مناقشاتی از این نگاه میکنم پر این حواشی که وقتی بحث تموم شد انشاءالله برمیگرده اون مناقشاتی که تو همین مسائل هم هست انشاءالله صحبتش بشه، چون همینجا چشمم افتاد به یک مناقشه‌ای. بله، مفتقر الی غیری مفاز من، مفاز از اون غیره، چون این چیزی است که مفاز از غیر است پس واجب الوجود مشکل ساز در مسئله ما نخواهد بود. کلمان حرفی مثل معنی حرفی، من فی، من فی از در، اینا یه معنی حرفی که هست، اینا در ارتباط با معنی خودشون خودش خودشه، من خودش خودشه، فی خودش خودشه، و احتیاج به غیر دارد در وقتی که بخواد معنادار باشه، یعنی باید قبل و بعدی داشته باشه تا من معنادار بشه، فی معنادار بشه، محتاج به غیر هست. پس مثل معنی حرفی، ولی در این حال این معنی حرفی خودش چیه؟ خودش خودشه. از خودش چیه؟ خودشه. من فی اینا خودشون چیه؟ خودشون خودشونن. یعنی در من بودنش دیگه نیاز به غیری نه، در خودش منه دیگه، وقتی که به اصطلاح من هست معناس خودشه، فی معناس خودشه، مثل معنی حرفی. کلمان الحرفی الذی نفسه نفسه و هو مع ذلک لا یتم مفهوما الا بالقیام بغیره، ولی اگر بخواد مفهومش معنادار بشه و تمام بشه باید غیری در کار باشه، من البسطه للکوفی باید در کار باشه، احتیاج به غیر داره. در این مورد هم میگن توضیحات بیشتری خواهیم گفت و سیجی و مزید توضیح له فی الابحاث الاتیه. در این مورد مرحوم آخوند ملا صدرا دیگه اون مطلب رو با یه تعبیر خاصی بیان کرده که مطلب همین بود که گفتم، لذا لازم نیست دو مرتبه عرض کنم، تکرار همینه که داریم میگیم، نقل از مرحوم آخوند ملا صدراست. قال صدر المتعلقین فی الاسفار معنا وجود الواجب بنفسه انه مقتضا ذاتی من غیره احتیاج الى فاعل و قابل. اون واجب الوجودی که اگر اینجا تحقق پیدا میکرد اون وجوبی که مشکل دار میشد و واجب الوجود میشد، واجب الوجود شدنی که نتیجتا اشکال به وجود میامد و میشدن ممکنات واجب الوجود، معناش اینه. معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضی ذاته، یعنی خودش از ذات خودش اقتضا دارد وجود را، من غیر احتیاج الی فاعل و قابل، یعنی فاعلی ایجادش کنه علتی داشته باشه، نه، اون وجوب وجودی که اگر کار به اینجا منتهی می شد در بیان این اشکال، اگر کار به واجب وجود به این معنا بود مشکل دار می شد، کدوم معناست؟ اینه که چیزی وجوب داشته باشد و وجوبش به این معنا باشه که احتیاج به علت نداره. اینجور گفتن که احتیاج به فاعل و قابل، احتیاج به فاعل داشته باشه یا احتیاج به قابل داشته باشه، یعنی قبول کردن چیزی از چیزی داشته باشه، یعنی منفعل بشه از چیزی. و معنا تحقق اما اینجا که ما میگیم الوجود و موجود به ذاته، معناش این نیست که علت نمیخواد، معناش این نیست که فاعل نداره. و معنا تحقق الوجود به نفسه انه اذا حصله، اما این موجود وقتی حصله، اگر واجب الوجود باشه بگیم موجودون، اون به ذاته به این معنی اوله. اگر غیر ذات و واجب الوجود باشه که بگیم موجودون، اون به این معنی دومه. معنا تحقق الوجود به نفسه انه اذا حصله اما به ذاتهی کما فی الواجب او به فاعل، نه یا ای که به ذاته نیست، او به فاعل لم یفتقر تحققه الى وجود آخر، به فاعل احتیاج داره اما به وجود آخری احتیاج نداره، به وجود آخر که یقوم بهی، مثل ماهیتی که احتیاج به وجود داره برای بر اثرات ماهیت که باید قائم وجود باشه. به خلاف غیر الوجود، غیر وجود این چین است که در به اضافه این که احتیاج دارد به فاعل و علت، به اضافه این احتیاج به غیرش داره تا تحقق پیدا کنه. ماهیت به دو چیز احتیاج داره، هم اساساً یعنی به دو چیز میشه تعبیر کرد، هم محتاج است به فاعل و علت و هم محتاج است به این که غیر از اون علت چیزی به این ماهیت زمینه بشود بنابر اصالت وجود، باید وجود بهش زمینه بشه تا این که تحقق پیدا کنه. این هم عبارت اسفار هست، انتها جلد یک اسفار صفحه 40. اشکال سومی هم شده، و یندفع عنها ایزن ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیه موجودا بغیرها الذی هو الوجود کان مفعول موجود مشترک بین ما بنفسی و ما بغیره. یک اشکال سومی هم شده که اگر اصالت با وجود باشه و با این حرفایی که الان گفتید، با این انقلتوی که الان شد، وجود شما گفتید مشترک معنویه، بنابراین باید بگید وجود مشترک لفظیه. چرا؟ به خاطر اینکه پس وجود و موجود در ذات مقدس حضرت عقل یک معنا پیدا کرد، یعنی به ذاتی مقتضن للوجود، در ممکنات معنی دیگه پیدا کرد که به ذاتی لا یقتضی الوجود بلکه به غیرهی یسیر موجودا. پس وجود و موجود چند تا معنا پیدا کرد؟ دوتا معنا پیدا کرد. اشتراک چی میشه؟ لفظی میشه، نه اشتراک معنوی. این هم اشکال سوم، این هم دفع میشه. و یندفع عنهای زن ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودن به ذاته، اگر وجود موجود به ذاته باشه، والماهیت موجودتن به غیرها الذی هو الوجود، ماهیت موجود است به غیر خودش که وجود باشه، پس ولی ماهیت هم موجود شد، هم وجود موجود شد که به ذاته و هم ماهیت موجود شد که بالغیره و هم در ارتباط با خداوند متعال همون به ذاته، به دو معنا. کان مفهوم الوجود مشترکن ما به نفسهی و ما به غیره. حالا نسبت به خدام کار نداشته باشیم، نسبت به همین موجودات، نسبت به خود وجود، خود وجود ماهیت حساب کنیم، نسبت به خود وجود اینجور شد که یک معنا پیدا کرد که به نفسه هست، نه به معنی که علت نمیخواد، یعنی خودش خودشه، ولی ماهیت به نفسه نیست، به وجود تعقب پیدا میکنه. بنابراین ماهیت هم موجودون، وجود هم موجودون، ولی به چه معنا؟ به دو معنا موجودون. به دو معنا شد، اشتراک لفظی شد و ما به غیره. فلم یتم مفروض الحجه، دلیلی که شما آوردین یکیش بر اساس این بود که وجود مشترک معنوی باشه، پس مشترک معنوی بودنش به هم خورد، به هم خورد، استدلال به هم خورد. بله، من فلم یتم مفروض الحجه، اونی که در حجت و دلیل فرض کردید او تمام نشد، چون در حجت و دلیلتون فرض بر این بود که وجود مشترک معنوی باشه، حالا شد مشترک لفظی، وجود در ارتباط با وجود یک معنا و در ارتباط با ماهیتی که وجود پیدا میکنه معنی دیگر. من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظی، مفروض بر این بوده، این فرض به هم خورد. پس این اشکال سوم شد در حقیقت. و وجه الاندفاع، وجه الاندفاع هم چون قبلا صحبت شده اشاره میکنم، وجه الاندفاع هم اینه که قبلا گفته شد این اشکالات اینجوری از باب خلط بین مفهوم و مصداقه، یعنی اونی که ما میگوییم ماهیت با وجود فرق دارد و موجودیت وجود غیر از موجودیت ماهیت است در ارتباط با مصداق بگیم، در خارج، در خارج وجود به خودشه و ماهیت وجودش به وجوده. اینجا میگیم که فرق دارن. اما مفهوم موجودون چیه؟ مفهوم موجودون یکیه، مفهوم موجودون واحده. و این چه این است که وجه الاندفاع ان فی خلطن بین المفهوم والمصداق والاختلاف المذکور مصداقی و لا مفهومی. اونی که دوتاست مصداق دوتاست و اما در مفهوم یکیست. که ما اینجا یک کلمه رو اشاره بکنم، قبلا گفتیم که بالاخره مقصودتون چیه. مصداق دوتاست یعنی مصادیق در حقیقت فرق داره و سنخیتی با هم نداره، که شما یکی از اصول قطعیتون مسئله سنخیته و تشکیک در وجوده، با اون منافات داره. اگر نه، مقصودتون اینه که نه، به اصطلاح فرق نداره. اگر اون که فرق نداره، پس در حقیقت فرق نداره. تو میگیم بس در مصداق از مصداقی ما حرف داریم. اگر این که میگید خلط بین مفهوم و مصداق است، اگر چنونچه مقصود این باشه که مصداق به واقع مصادیق موجودات و ماهیات موجوده با وجود از نظر مصداقی واقعا دوتاست، تباین دارد، اگر اینجور باشه برخلاف مبناتونه. در مبناتون بگین تباینی در کار نیست بین وجودات، دو وجود متباین نداره، بلکه تشکیکیست، در حقیقت یک چیزه و سنخ همه. و اگر چنون چه نه، نمیگویید که به اصطلاح در حقیقت متباین است، پس اینجور نشد که حواله بدین به مصداق، بگین در مصداق متباین هستن، مختلف هستن، در مصداق مختلف نیستن. حالا اینا توضیحاتش باز بعد انشاءالله صحبت میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.